نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، خدای بزرگ را سپاس می‌گوییم از اینکه دیگر بار توفیق داد تا با قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم باشیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 37 تا 44 سوره مبارکه اسراء بپردازیم. اکنون توجهتان را به تلاوت این آیات شریفه جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تمشی فی الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته در شرح و توضیح آیات 31 تا 36 سوره مبارکه اسراء به یک سلسله از اصولی ترین تعلیمات و احکام اسلامی اشاره کردیم. قرآن مجید در ادامه در آیه 37 این سوره مبارکه به مبارزه با کبر و غرور برخواسته است و با تعبیر زنده و روشنی مؤمنان را از آن نهی می کند. در اینجا روی سخن را به پیامبر می کند و می فرماید و در روی زمین از روی کبر و غرور گام برمدار ولا تمش فی الارض مرها، زیرا تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت به کوه ها نمی رسد. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. این نکته اشاره به این است که افراد متکبر و مغرور غالباً به هنگام راه رفتن پاهای خود را محکم به زمین میکوبند تا مردم را از آمد و رفت خیش آگاه سازند، گردن به آسمان میکشند تا برتری خود را به پندار خیش بر زمینیان مشخص سازند. هدف قرآن این است که کبر و غرور را به طور کلی محکوم کند، نه تنها در چهره خاصی یعنی راه رفتن، زیرا غرور سرچشمه بیگانگی از خدا و خیشتن و اشتباه در قضاوت و گم کردن راه حق و پیوستن به خط شیطان و آلودگی به انواع گناهان است. برنامه عملی پیشوایان اسلام سرمشق بسیار آموزنده ای برای هر مسلمان راستین در این زمینه است. در سیره پیامبر می خوانیم هرگز اجازه نمی داد به هنگامی که سوار بود افرادی در رکاب او پیاده راه بروند. و نیز می خوانیم پیامبر بر روی خاک می نشست و غذای ساده همچون غذای بردگان می خورد و از گوسفند شیر می دوشید. و در حالات مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می خوانیم که او برای خانه آب می آورد و گاه منزل را جارو می کرد. و درباره امام مجتبی علیه السلام نقل شده که با داشتن مرکب‌های متعدد 20 مرتبه پیاده به خانه خدا مشرف شد و می‌فرمود من برای تواضع در پیشگاه خدا این عمل را انجام می‌دهم.
ولا تمشی فی الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
آیه 38 سوره اسراء برای تأکید بر تمام احکامی که در مورد تحریم شرک و قتل نفس و زنا و فرزند کشی و تصرف در مال یتیمان و آزار پدر و مادر و مانند آن در آیات پیشین گذشت می فرماید تمام اینها گناهش نزد پروردگارت منفور است. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. از این تعبیر روشن می شود که برخلاف گفته پیروان مکتب جبر، خدا هرگز اراده نکرده است گناهی از کسی سر بزند، زیرا اگر چنین چیزی را اراده کرده بود با کراهت و ناخشنودی که در این آیه روی آن تأکید شده است سازگار نبود. باز برای تأکید بیشتر و اینکه این احکام حکیمانه همگی از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد، در آیه 39 اضافه می‌کند اینها از امور حکمت‌آمیزی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده است. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، که این نکته اشاره به این است که احکام هم از طریق حکمت عقلی اثبات شده است و هم از طریق وحی الهی، و اصول همه احکام الهی چنین است، هرچند جزئیات آن را در بسیاری از اوقات با چراغ کم فروغ عقل نمیتوان تشخیص داد و تنها در پرتو نورافکن نیرومند وحی باید درک کرد. سپس همان گونه که آغاز این احکام از تحریم شرک شروع شده بود، با تأکید بر تحریم شرک آن را پایان می‌دهد و می‌فرماید و هرگز برای خداوند یگانه شریکی قائل مباش و معبود دیگری را در کنار الله قرار مده، ولا تجعل مع الله اله آخر، که در جهنم افکنده می‌شوی، سرزنش شده و رانده درگاه خدا خواهی بود. فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. در حقیقت شرک و دوگانه پرستی خمیرمایه همه انحرافات و جنایات و گناهان است. به همین علت بیان این سلسله احکام اساسی اسلام از شرک شروع شد و به شرک نیز پایان یافت.
کل ذلك کان سیئه عند ربک مکروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
آیه 40 سوره مبارکه اسراء به یکی از افکار خرافی مشرکان اشاره می کند و پایه منطق و تفکر آنها را به این وسیله روشن می کند و آن این که بسیاری از آنها معتقد بودند که فرشتگان دختران خدا هستند، در حالی که خودشان از شنیدن نام دختر ننگوار داشتند و تولد او را در خانه خود مایه بدبختی و سرشکستگی می پنداشتند. قرآن از منطق خود آنها دلیل می آورد و می فرماید آیا پروردگار شما پسران را تنها در سهم شما قرار داد و خود از فرشتگان دخترانی انتخاب کرد؟ اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا. بدون شک فرزندان دختر همانند فرزندان پسر از مواهب الهی هستند و هیچ گونه تفاوتی از نظر ارزش انسانی ندارند. ولی هدف قرآن این است که آنها را با منطق خودشان محکوم کند که شما چگونه افراد نادانی هستید برای پروردگارتان چیزی قائل می شوید که خود از آن ننگوار دارید. سپس در پایان آیه به صورت حکمی قاطع می فرماید شما سخن بسیار بزرگ و کفرآمیزی می گویید. انکم لتقولون قولا عظیما. سخنی که با هیچ منطقی سازگار نیست و از چندین جهت بیپایه است، زیرا اعتقاد به وجود فرزند برای خدا اهانت عظیمی به ساحت مقدس اوست، زیرا او نه جسم است نه عوارض جسمانی دارد نه نیاز به بقاء نسل. دیگر این که چگونه شما فرزندان خدا را همه دختر می دانید در حالی که برای دختر پایین ترین منزلت را قائلید. از همه گذشته این عقیده اهانتی به مقام فرشتگان الهی است که فرمانبران حقند و مقربان درگاه او. شما از شنیدن نام دختر وحشت دارید ولی این مقربان الهی را همه دختر می دانید.
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا.
از آنجا که سخن در آیات گذشته به مسئله توحید و شرک منتهی شد، در آیه 41 همان مسئله با بیان روشن و قاطعی دنبال می شود. نخست از لجاجت فوق العاده جمعی از مشرکان در برابر دلائل مختلف توحید سخن به میان می آورد و می فرماید و ما در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا آنها متذکر شوند و در راه حق گام بردارند، ولی گروهی از کوردلان جز بر نفرتشان نمی افزاید. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. در اینجا این سوال به ذهن می رسد که اگر این بیانات گوناگون نتیجه معکوس دارد، ذکر آنها چه فایده‌ای خواهد داشت؟ پاسخ این سوال روشن است و آن این که قرآن برای یک فرد یا یک گروه خاص نازل نشده، بلکه برای کل جامعه انسانی است و مسلماً همه انسان‌ها این گونه نیستند. بسیارند کسانی که این دلایل مختلف را می‌شنوند و راه حق را باز می‌یابند و همین اثر برای نزول این آیات کافی است، هرچند کوردلانی از آن نتیجه معکوس بگیرند.
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
آیه 42 سوره مبارکه اسراء به یکی از دلایل توحید اشاره می کند که در زبان دانشمندان و فلاسفه به عنوان دلیل تمانع معروف شده است. می فرماید ای پیامبر، به آنها بگو اگر با خداوند قادر متعال خدایان دیگری بود، آنچنان که آنها میپندارند این خدایان سعی میکردند راهی به خداوند بزرگ صاحب عرش پیدا کنند و بر او غالب شوند. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لبتغوا الی ذل عرش سبیلا. زیرا طبیعی است که هر صاحب قدرتی می‌خواهد قدرت خود را کامل‌تر و قلمروی حکومت خیش را بیشتر کند و اگر راستی خدایانی وجود داشت، این تنازع و تمانع بر سر قدرت و گسترش حکومت در میان آنها در می‌گرفت. و از آنجا که در تعبیرات مشرکان خداوند بزرگ تا سرحد یک طرف نزاع تنزل کرده است، در آیه 43 بلافاصله می فرماید خداوند از آنچه آنها می گویند پاک و منزه است و از آنچه می اندیشند بسیار برتر و بالاتر است. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا.
قل لو کان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
قرآن سپس برای اثبات عظمت مقام پروردگار و اینکه او از خیال و قیاس و گمان و وهم مشرکان برتر است، به بیان تسبیح موجودات جهان در برابر ذات مقدسش می پردازد و در آیه 44 این سوره مبارکه می فرماید آسمان های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند همگی تسبیح خدا میگویند. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، نه تنها آسمان ها و زمین، بلکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح و حمد خدا میگوید، ولی شما تسبیح آنها را درک نمی کنید. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. عالم شگرف هستی با آن نظام عجیبش، با آن همه رازها و اسرار، با آن عظمت خیره کنندهش و با آن ریزکاری های حیرتزا، همگی تسبیح و حمد خدا می گویند. با این حال او بردبار و آمرزنده است. انه کان حلیما غفورا. و شما را به سبب شرک و کفرتان فورا مؤاخذه نمی کند، بلکه به مقدار کافی مهلت می دهد و درهای توبه را به روی شما باز می گذارد تا اتمام حجت شود.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 45 به بعد از سوره مبارکه اسراء خواهیم پرداخت، همگی تان را به پروردگار سبحان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و جانهای تشنه ما را به چشم سار قرآن و اهل بیت علیهم السلام سیراب فرما و در فرج حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين. ربنا